وحدنا لمقتول فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خدای بزرگ رو شاکرم که
دوستانی که صحبت میکنن از آقای فتحی، از آقای زهی، جناب آقای ممنون میشم میکروفونات رو ببندید که بشه صحبت بفرمایید. از آقای
بله، من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیق داد این تحقیق رو به اتمام برسونم و در یک چنین جلسه فاخری خدمت بزرگواران باشم. تشکر میکنم از ارزیابان گرامی حضرت آیت الله فقیهی که واقعا سرتاپا لطفاً در حق ما و اثر رو خدمتشون دادیم، وقت گذاشتن. من واقعا زبانم قاصره از این که زحمت ایشون رو تقدیر کنم. جناب آقای دکتر حکمت‌نیا با همه گرفتارهایی که دارم و اعضای گروه، من دیشب واقعش با خودم فکر میکردم که چقدر این تر به هر حال مستقیم و غیر مستقیم حتی برای دوستان زحمت داشت که خود جلسه امروزم به دلیل فوق‌العاده بودنش نشان از لطف اونهاست با جمع خوبی که حاضر شدن. امیدواریم اگر این کار اجری داره، پاداشی داره که انشاءالله داره، همه شریک باشیم. علالله اجرکم و لله درکم. مستحضرید که شاید حدود 10 سال قبل بود در شورای علمی گروه مطرح شد که من اثری داشته باشم. از پیشنهاد خود منم بود و بزرگواران همه بالاتفاق پذیرفتن روش شناسی اجتهاد. قرار بر این شد که ما یه مطالعه راجع به روش‌های زنده امروز که به تعبیری حالت مکتب به خود گرفته، یعنی پیروانی داره، شناسایی کنیم، یعنی رصد کنیم، مقارنه کنیم، آسیب شناسی کنیم و حالا به زعم خود ما اگر اندیشه صحیحی هم وجود داره اشاره کنیم. تحقیق در حد 60 صفحه یا 50 صفحه تصویب شد به عنوان یک کتاب، روششناسی اجتهاد با همین عنوان. خب در ادامه کار همه مستحضرید، شاید جناب آیت الله فقیهی مستحضر نباشند، به خاطر برخی از مقررات پژوهشگاه گفته شد که این حجم برای یک کتاب زیاده. پیشنهادی رو دوستانی دادن از جمله بله پیشنهاد رو جناب آقای رئیس گروه آقای دکتر پیوندی، بله جناب آقای
محمدی
سید بزرگوار که خدمتون هستیم، حافظه من چرا اینجور شد، آقای ایزدهی عذرخواهی میکنم، مثل که حضورم ندارن آقای ایزدهی. آقای دکتر پیوندی الو
قطع شد.
آقای ایزدهی خب حالا صدای من نشنوم بهتره که چطور شد من یادم رفت. برحال پیشنهاد جناب آقای دکتر آقای ایزدهی بود که اگر ما این رو در 2 کتاب در واقع قرار بدیم اون مشکل حل میشه. منم استقبال کردم و الانم که فکر میکنم میبینم چه کار خوبی صورت گرفته. کتاب از حالت تک جلد جسیم مثل فقه و مصلحت اومده به 2 کتاب با در واقع 2 بخش 2 کلان بخش مثل فقه و حقوق قراردادها که ما همین کار کردیم، ادله عام قرآنی رو جدا کردیم، ادله عام روایی جدا. خب این به نظرم همش خیره، حالا که از هر دو رو میخواد خب با هم میگیره. اگر محور کارش یکیه مجبور نیست کل کتابو داشته باشه. لذا قرار بر این شد که ما کتاب اول رو اختصاص بدیم به مطالعه جریانی مکاتب اجتهادی معاصر که اسم نهایی این شد، یعنی روششناسی اجتهاد ذیلش مطالعه جریانی مکاتب اجتهادی معاصر، که حالا همین کتابی است که الان تحقیقی است که الان میخوام توضیح بدم، و کتاب دوم که قهرن قدری لاغرتر خواهد بود میشه روششناسی اجتهاد نظریه اطمینان، حالا اسم شما این گذاشتم، یعنی اونچه که به زعم خود ما بایسته های اجتهاده. به همین خاطر اون قسمت اول اختصاص پیدا کرده به همین مکاتب اجتهادی معاصر. برای اینکه من یک گزارش اجمالی بدم و مستمع باشم نظرات دوستان رو، این کتاب مثل همه کتاب های دیگه با یه مقدمه کوتاهی شروع شده. بخش اول اختصاص پیدا کرده به مفاهیم و مبانی یا کلیات. در فصل اول از بخش اول مفاهیمی که من تا آخر باهاش کار داشتم مثل شریعت، حکم، فقه، اجتهاد و استنباط و روششناسی اجتهاد، ما اینا رو به عنوان مفاهیم پایه آوردیم. البته ممکنه در ادامه کار برخی از مفاهیم نیازمند توضیح باشه که اونا رو دیگه در همون جای خودش توضیح میدیم. فصل دوم از بخش اول اختصاص پیدا کرده به مبانی و کلیات. در این قسمت من 5 تا مبنا و اساس اونچه که فکر میکردم لازمه ورود کنم ورود شده. اولیش پیشینه شناسی تعین اجتهاد و فقه نگاری. اجتهاد کی به عنوان یه پدیده در محیط اسلام تعین پیدا کرد، محقق شد؟ فقه نگاری کی، تاریخش چیه؟ دوم منشأ شناسی اختلافات فقیهان و پیدایش روش‌ها و مکاتب فقهی. چون ما میخوایم بحث روش شناسی اجتهاد بکنیم، مکاتب اجتهادی، خب باید منشأ شناسی کنیم که اختلاف چجور میشه، که حالا دیگه درونش اگر بخوام برم طولانی میشه و اون فرصت حالا یه رو 20 دقیقه من کفاف نمیده. سوم اجتهاد در اجتهاد، نوشتم در کشاکش ضرورت انگاری و آسیب پنداری. هستن کسانی که یک ضرورت میدونن اجتهاد در اجتهاد رو و کسانی که یک آسیب میبینن. بحث انفتاح و انسداد باب اجتهاد و بالاخره اجتهاد تخطئه و تصویب. حالا در هر کدام از این بحث‌ها اگر اعزه فرصت کنن ورود کنن میبینن که هم حرفایی که بوده پرداخته شده و هم حرفای جدید زیاد زده شده. وارد بخش دوم شدم که در واقع بخش اصلی کتاب هست، ولذا نامشم با همون نام ریز کتاب یکی شده، مطالعه جریانی مکاتب اجتهادی معاصر. ببینید من قبل از اشاره کردن به این مکاتب نرفتم سراغ مکاتبی که بحث شده، شناخته شده، ده ها کتاب و مقاله و صدها سمینار و همایش و سخنرانی بوده، مثلا مکتب اجتهادی اصولی، مکتب اجتهادی اخباری، مکتب قیاس، مکتب ضد قیاس. من اینا رو عبور کردم. به نظر خودم مکاتبی که حضور جدی دارن بحثم در اطرافش کمتر شده و باید بشه. به همین خاطر شما در این بخش دوم 20 تا مکتب و روش فقهی رو میبینید. 1 و 2 این یک و دو به این خاطر کنارم آوردم که رقیب همان، قسیم همان. مکاتب مکتب فقهی قناعت، مکتب فقهی صناعت، دو مکتب. یه مکتب مکتبی است که به تجمیع زنون میپردازه، ادلش ادله شناخته شده این نیست، مثل شیخ اعظم دیگه، حالا توضیحاتش بماند، با مکتبی که در واقع ریاضی صغرا کبرا نتیجه و آثار هر کدام. اگر فهرست تفصیلی رو حضرات نگاه کرده باشن، من دارم رو فهرست اجمالی بحث میکنم، اینا بحث شده. البته به ناچار ادلهشون رو آوردم در حدی که توانم بوده و فرصت کتاب اجازه میداده نقد کردم و بررسی کردم. مکتب اینجا ببینید در ذیل مکاتب، مکتب قناعت و صناعت، مکاتب دیگری به وجود میاد، مکتب‌های فرعی، مکتب وثوق، مکتب سند. مکتبی که میگه اصالت با وثوق از هر طریقی حاصل بشه، کار به سند نداریم، و مکتبی که اصالت رو به سند میده. فقه با اقبال به شهرت که مال مکتب قناعت، و اعراض از شهرت که مال مکتب صناعت. فقه کشف و فقه عذر، فقهی که اصالت رو به کشف شریعت میده، و فقهی که ابا نداره اصول عملیه رو چاخ کنه، که من اسمش رو گذاشتم فقه عذر، به قول آقای آخون معذر. تعبیر معذر هم نکردم چون تعبیر درستی نیست، تعبیر غلطیه. فقه انفتاح و انصداد و شبه انفتاح و شبه انصداد. فقه اجتیاد قاعده از نصوص وارد در موارد خرد، و فقه اقتصار بر مورد نص. توضیح فکر نمی کنم اعزه مستحضرن. حالا اینا هر کدام نمونه های عینی، چون حالا ما درست بعد تو تحقیق می نویسیم مدت تحقیق 3 سال 4 سال، اما بگم خدمت شما قطعا بیش از 2 دهه هست که من موارد اینا رو جمع کردم، لذا برای هر کدام چندین مورد نمونه بیان و داوری. از این میگذاریم، 2 تا مکتب قناعت صناعت، 3 تا 5، یعنی 3 تا مکتب رو با هم ناچار بودم بیارم. مکتب فقهی نسبسند که در واقع هیچ ارتباط با مقاصد برقرار نمی کنه، مقاصد بسند که اکتفا به مقاصد میکنه، و نفس محور با نظارت بر مقاصد که مکتب سوم. البته من در بعضی از جاها 5 تا مکتب اینجا قرار دادم، ولی چون بنا نبوده اینجا خیلی ریزش کنم ادغام کردم. 6 و 7 مکتب با انگاره قبول نظام و سیستم شرعی و لزوم استنباط آنها و انگاره انکار. ببینید ما داریم کسانی که نظام رو قبول دارن، ولی میگن در فرایند استنباط نظام خود به خود به دست میاد، لزوم استنباط نداره، و داریم کسانی که اصلا نظام رو قبول ندارن. لذا اینجا 3 تا نظریه پیدا میشه در ذیل در واقع 2 مکتب، قبول نظام و لزوم استنباط، انگاره انکار. انکار یعنی انکار نظام یا انکار لزوم استنباط. 10 و 11 فقه بسند به نص و اطلاق قانون و فقه عدالت و اخلاق. دیگه اعزه میدونن چه معرکه‌ای در اینجا هست، وجود داره، و البته به روش در واقع با یک قرائت جدیدی من اینجا وارد شدم. بعد کوتاه میگم، میدونید ما در اصول در واقع 2 تا کلان مسئله داریم، مسئله حجیت ادله که اختلاف از اونجا شروع میشه، اختلاف دوم مدیریت ادله متعارض که میره تو باب تعادل و ترجیح. اینجا من آمدم تحت عنوان مناهج فقهی مدیریت ادله متعارض 5 تا مکتب رو اشاره کردم. مدیریت حل تعارض ادله با جمع حد اکثری که میگه الجمع و مهما امکن اولا منتر، اون یه مکتبه. دو، مدیریت تعارض ادله با جمع عرفی و الا تخییر که جمع تبرعی رو قبول نداره. مدیریت تعارض با انگاره لزوم ترجیح. میدونید بعضی‌ها میگن مرجحات ما قبول داریم، حالا بسنده به مرجحات منصوص، یعنی میگن ما مرجحات رو قبول داریم ولی مرجحاتی که در مقبوله ابن حنزله و غیره آمده، و لزوم مراعات ترتیب. اینا اتفاقی کنار هم قرار نگرفته. یعنی مکتب چهاردهم در واقع اینه، میگه ترجیح باید داد، دو مرجحات هم معتبره متا مرجحات منصوص، و بین مرجحات هم ترتیبه، صفات راوی، شهرت تا آخر. بعدیش میشه مدیریت تعارض با انگاره لزوم اکتفا به مرجحات منصوص اما عدم لزوم رعایت ترتیب، که اینا همه قائل داره، دلیل داره. مدیریت با تعدی از مرجحات منصوص، که قبلا دیگه ترتیب هم بی‌معنا میشه. یعنی ما در اینجا ذیل به اصطلاح مناهج فقهی به 5 تا منهج اشاره کردیم که از 12 آمده 16. منهج 17 و 18 فقاهت مقارن، که به غلط گاهی گفته میشه مقارن، مقارن با تراث اهل تسنن، نوشتم در کشورش انگاری لزوم و انکار. میدونید الان از گذشتن بحث بوده که ما چقدر باید فقاهتمون مقارن، اینجا باید بگم مقارن و کار من میشه مقارن، مقارن با تراث اهل تسنن باشه. الان ما مخالفان جدی داریم، مخصوصا قوم، قوم الان البته، و موافقان جدی مثل قوم زمان مرحوم آقای بروجردی و دیگران، و بالاخره 19 و 20 فقاهت با قبول تخصیص و تغییر قطعیات شرعی به امارات غیر قطعی و فقاهت انکار. ببینید یه نزاع بیش از 1000 ساله است و عجیب اینه که بحث ازش نشده، درست به عنوان دو منهج بحث نشده. بلکه معتقدن ما قطعیات شرعی رو مثل آیات قرآن، مثل روایات مسلم، سنت قطعی رو میتونیم با امارات غیر قطعی مثل خبر واحد تخصیص بزنیم یا مقید کنیم، که تحت عنوان تخصیص الکتاب العزیز بالخبر الواحد مطرح میشه. در حالی که بعضی ها منکر این معنا هستن، میگن ما نمیتونیم مثلا قرآن رو با خبر واحد تخصیص بزنیم. حالا شما تصور کنید یه مبنا قبول تخصیص باشه، یه مبنا انکار تخصیص باشه، در فقاهت چه اثری خواهد گذاشت؟ ببینید من این 20 تا قاعده را، 20 تا منهج را مورد گفتگو قرار دادم. اینم بگم دو نکته و خدمت آقایون هستم. نکته اول اینه که ما اگر میخواستیم مناهج را اضافه کنیم میتونستیم، ولی واقعش اینه که بعضی هاش در واقع طرفداران خاصی نداره، یک بایسته اجتهادیه. لذا من اینا رو گذاشتم برای کتاب دوم، اونجایی که میخوام نظریه اطمینان رو بگیم اونجا بحث کردم. یعنی به عبارت دیگه میشه با یه نگاه بشه مکتب، میشه یک بایسته، و من اینو در بایسته های اجتهاد بررسی کردم که طبیعتاً بتونم زودترم عبور کنم، راحتتر عبور کنم. نکته دو همون که عرض کردم، ما انشاءالله بناس یه نگاه آسیب شناسانه کلی و بایسته شناسانه به اجتهاد داشته باشیم، و حالا به حد توان، به حد فهم خودمون، اونچه که باید در نظام استنباط مراعات بشه عرض کنم، یعنی اونجا بیاریم. البته ممکنه کتابو دو بخشش کنیم، آسیب‌ها و بایسته‌ها، چون میدونی که هر آسیبی ضدش میشه بایسته، هر بایستی عدمش میشه آسیب، یا کتاب تک بخشی برگزار کنیم، مطابق با شماره مثلا 1 2 3 4 من حدود 30 تا آسیب و بایسته تو فیش هایی که دارم آماده کردم که انشاءالله بعد از اینکه از این کتاب کلن فارغ بشیم بناست به اون بپردازیم. من مجدداً تشکر میکنم از دوستانمون از ریاست گروه حقوق، جناب آقای ایزدهی، آقای پیوندی، آقای قهرمانلو که خیلی ما به ایشون هم زحمت دادیم و سایر اعضا که الان محضرشون هستیم و ارجابان گرامی جناب آقای دکتر اشبنیا و حضرت آیت الله فقیهی. فقط یه تقاضا من دارم از آقای دکتر پیوندی، اگر مصلحت میدونید حضرت آقای فقیهی مطلبشون رو بیان کنن، چون من از ایشون خواستم که اگر نخواستی که آخر جلسه هم باشید حضور داشته باشید مطلبتون رو بیان کنید که از خدمت ایشون مرخص بشین، در عین حال حتی صلا بدونید. الحمدلله رب العالمین.
خیلی ممنون، ما به رسم همیشه در خدمت طبق مهمان هستیم همیشه و حضرت آیت الله فقیهی تشکر میکنیم، حضور شما رو محترم میشماریم و در خدمت شما هستیم. هر دوری صلاح میدونید نکاتتون رو بفرمایید، ما هم استفاده میکنیم. خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید و منتظر بیانات شما هستیم. جناب آقای فقیهی،
آقای فقیهی میکروفون رو قطع کرد، در صدا میاد؟
بله
صدا تونو داره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتابو که روش شناسی اجتهاد مربوط به حضرت آیت الله علی دوسته من مطالعه کردم و به حمد الله دارای خصوصیاتی است که من وقتی شروع کردم به مطالعه احساس کردم که نمیتونم رها کنم کتاب رو. همینطور هی مطالعه رو، با اینکه اول تصمیمم این بود که وقتی کمی بگذارم برای مطالعه کتاب، ولی همینطور مطالعه کردم و نتونستم کنار بگذارم کتاب. واقعا استفاده کردم و نظم خیلی خوبی رو من در این کتاب دیدم، نه خیلی مختصره که خسته کننده باشه، نه خیلی مفصله، و اینطور که من دیدم این کتاب رو، کتابی است که الحمدلله جهات مختلف رو داره که اطلاعات خوبیشون کسب کردن، زحمت کشیدن و مطالبی که ارائه کردن خیلی دقیق، مفاهیم و کلیات رو خیلی خوب بیان کردن و مباحثی که در رابطه با مفاهیم هست، مربوط به کلیات هست و اینها رو خیلی خوب توضیح دادن، مطرح کردن و در رابطه با مسائلی که ادله‌ای که ارائه کردن و اقوالی که ارائه کردن خیلی خوب تحقیق کردن و مجموعاً من در حد توان خودم که بررسی کردم دیدم که مطالب زایدی در این کتاب ندیدم و تکراری هم خیلی در این کتاب من ندیدم که بگم تکراریست مسائلشون و مطالبشون، و استطراد هم در مباحثشون نبود و به حمد الله مدیریت خوبی در روش شناسی اجتهاد به کار بردند و تراث شیعه رو به نظر من زنده کردن و استدلالاتشون هم استدلالات قابل قبولی است و قابل ارائه است. یعنی در هر جا که ایشون استدلالی انجام دادن به نظر من استدلالها درسته، نه اینکه بخوایم بگیم از هر جهت مورد قبوله، ممکنه مورد اختلاف باشه ولی قابل قبوله، قابل ارائه است، قابل این است که انسان براش دلائلی رو اقامه بکنه. مثلا مقاصد و شریعه ممکنه بعضی ها یه اشکالاتی داشته باشن ولی کلن ادله ایشون قابل دفاعه. و تحقیقی که ما از ایشون دیدیم تحقیق مناسبی است که از موازین و درس هایی است که پیداست در بحث خارج تحقیق کردند و پژوهش کاملی انجام دادند و قابل استفاده است و ما خودمون استفاده کردیم از فرمایشات ایشون و من به ایشون عرض کردم باید این کتاب رو به ما بدید که ما انشاءالله استفاده ببریم. البته ممکنه بعضی ها انتقاداتی راجع به مبانی داشته باشن که مبانی رو قبول نداشته باشن و این اشکالی نداره که گاهی مبانی مجتهدین در مباحث اجتهادی با هم فرق میکنه و اختلاف مبانی مشکلی در کتاب ایجاد نمیکنه و ایشون از منابع متعددی استفاده کردن، بیش از 300 منبع عربی و فارسی، کتاب و مقاله و سایت های مختلف بهره بردن و استنادشون استناد قویی است. در هر صورت ما اونچه که به نظرمون رسیده این که این بحث علمی است و مورد استفاده همه گروه هاست و خوشبختانه طوری نوشته شده و همه گروه می توانند
صدا ندارم دوستان، صدا دارید شما؟
آجاقات صداشون قطع شد یه لحظه.
من چون صدا ندارم اصلا،
صداشون همین الان یک لحظه دو از دو یک چند ثانیه
ما هم صداشون نداریم دیگه، قطع شده. حالا میکروفون آجاقات،
آجاقات میکروفونتون رو وصل کنید، شما میکروفونتون قطع شد.
صدا میاد آجاقا؟
بله بله الان داریم صدا رو.
صدا میاد؟
بله بله آجا صدا تونو داریم بفرمایید.
بله. مجموعاً دیگه
مجدد صدا تون قطع شد.
بله این کتاب اون چی که ما به دست آوردیم اینه که کتاب خوبی است، مورد استفاده همه گروه ها میتونه قرار بگیره و انشالله جلد دوم این کتاب هم که انشالله بایسته های اجتهاده انشالله تحریر بشه و اون هم مورد استفاده قرار بگیره، چون این مقدمه است برای اون بایسته های اجتهاد و انشاءالله که مورد استفاده همه باشه. و از اینکه مزاحم شدم خیلی معذرت میخوام، از همه آقایون التماس دعا دارم.
خیلی ممنون از آقای، استفاده کردیم، لطف کرد تشریف آوردید، انشاءالله در واقع از نظراتون همیشه استفاده کردیم، بازم انشاءالله در آینده در خدمتون هست. اگر صلاح میدونید در خدمتون هستیم، از دورید چون فرموده بودید من جلسه دیگری دارم، در هر حال هر جوری صلاح میدونید ما در خدمتتون هستیم. تا هر زمان
محبت
سلامت باشید.
خیلی ممنون، متشکر، قربان محبتشون،
بزرگوارم. خب آقای قهرمان رو آقای اکبندی ها وصل نشدن؟
ظاهرا هستن توی جلسه.
آقای اکبندی ها هستید؟ ما چون من اینجا نمیدونم چرا فایل
یعنی هیله من هستم.
بله بله هستم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، در خدمتتون هستیم. نظراتتون رو میشنویم.
من از توی جلسه بودم منتها با
سلام علیکم و رحمت الله آقای دکتر
احمدی عزیز و همچنین خدمت جناب آقای علی دوست و آقای ایزدی، جناب آقای بای و دیگرانی که در جلسه هستند.
علیکم
السلام. سلام علیکم و رحمت الله آقای دکتر.
آقای دکتر از بس دلتنگت شدیم همه دیگه مشتاق شدن که شما حضور پیدا کردید. خیلی
ممنونم. شما رو عرض کنن که دوباره برگردی پیش ما. خیلی دوستان استعجاب کردن آقای حکمت جا که تشریف آوردید.
میگم شاید اگر از قشت بردنمون زندان آخه معلوم دیگه.
آقا یه نه یه مقامات دولتی فعلی میخوام ببرن زندان.
اگر اشانیدم وجود داره آقای هم سیو مانن در پوستشون هم حضور داشته باشن.
آقای دکتر شیمایی خصوصاً نشکه یه اجرا گفت ما هم مثل کسی میمونیم که سال 57 سمکی شده.
در خدمت هست ما
من الرحمن الرحیم. من هم تشکر کنم از دوستان به خصوص جناب آقای علی دوست که اثر خیلی خوبی رو نگارش در آوردن، آقای فقیهی مطالب خیلی ارزنده‌ای گفتن. خب از منظر یک فقیهی که خودش مدرس درس خارج هست و اثر رو خونده و این گونه از اثر به اصطلاح تمجید و تعریف میکنه، خب این خیلی اطمینان قلبی میاره به برای آدم که اثر به لحاظ به اتقان اثر خوبی هست. همونطور که فرمودن زحمت بسیار بسیار زیادی روی این کار کشیده شده. خدمت شما عرض کنم که همونطور که گفتن این تحقیق در یک فرجه زمانی معین نیست. برخی این کلمه رو به درستی میگن، میگن روش شناسی در کارهای یک محقق از جمله آخرین تحقیقاتش هست به لحاظ عمل، اما به لحاظ اعمال اولین کار به لحاظ نظریه پردازی کارهای آخر محسوب میشه. لذا کسانی که در حوزه روش شناسی کار میکنند معمولا کتاب‌های خوب روش‌شناسیشون رو بعد از یه سری کارهای محکمی که اول انجام میدن روشمندانه بعد میان روش‌شناسی میکنن و همونطوری که تو کتاب هم و در نوشتار هم اومده این حاصل تأملات 30-40 ساله کسی هست که از ابتدا دغدغه ذهنی داشته و در حقیقت بحث رو دنبال کرده. پس من این تحقیق رو متفاوت میبینم از تحقیقات دیگری که مثلا با طرحنامه آغاز میشه، تحقیق شروع میشه، نوشته میشه و دفاع میشه. به نظر من این تحقیق مدت‌های پیش، خیلی پیش شروع شده، با طرحنامه صورت بندی شده و نتایج و دستاوردهای 30-40 ساله نگارش شده نه تحقیق شده. لذا این خیلی کار از این جهت کار ارزشمندی هست و به لحاظ متدیک علمی هم که از اول مثلا کارهای آخر محسوب میشه با توجه به سابقه ای که جناب آقای علی دوست در کارهای دیگر دارن، به نظر من در زمان خودش این تحقیق انجام گرفته و من چون زیاد گفتگوی آقای علیدوست رو این موضوعات داشتم میبینم، یعنی کدهایی که مال هر زمان رو تا حدودی تو ذهنم هست که مثلا فرض کن که اگر از اسم گرایی و ابزار گرایی صحبت میکنن شاید 7-8-10 تا نشست و میزگرد و سخنران اینها من در مثلا این شاید 4 سال پیش این بحث مثلا مطرح میشد و راجع به گفتگو میشد. لذا پس این جهت خیال ما راحت هست. از جهت این که یک تحقیق اجتهادی هست، اما همونطور که آقای علیدوست بارها فرمودن این نقطه قوت این کار هست، شاید بعضی ها نقطه ضعف میدونن ولی من نقطه قوت میدونم. ایشون یه تعبیری داره که یه حجاب معاصرت، یعنی بعضی ها این که از دیگران استفاده کنند و یا مثلا از شاگردهای خودشون یا از همترازهای خودشون یا از کسانی که در حوزه های دانشی دیگر قلم میزنن جستجو کنن، بخوانن، بنویسن، نقد کنن، معمولا توی بخصوص در حوزه های فقهی از این منظر ما با مشکل روبرو هستیم. برخی از نوشته های فقهی دیگه نهایتش به آقای خویی میرسن. من یادم از مثلا در درس خارج بزرگانی از فقها ها رو تو درس خارج نام نمی بردن و مطرح هم نمی کردن. خب این به اصطلاح نگاه به اصطلاح علم و دانش در روزگار کنونی ما این جواب نمیده و از نوآوری های همین روش خود همین تحقیق این هست که اقوال و گفته های دیگران با احترام اخلاقی نقل شده و حرمتشون، حرمت حقوقشون رعایت شده و با ادب علمی و نزاکت علمی نقل شده. من این کتاب یک کتاب به اصطلاح کتاب عمیق در این حال انتقادی ولی با نزاکت علمی ملاحظه کردم و این جای تقدیر و تشکر داره. من وارد بحثای اصطلاح هم کار حالا غلطش و اینام که خیلی روش کار شده، معلوم هست که با دقت نظر نوشته شده و من وارد این مقوله هم نمیشم چون این کارها ویراستاری میشه. من راجع به کار با جناب آقای علیدوست چون در یکی دو جلسه تا حدودی تفصیلی و یا اجمالی برخی از سوالاتی که داشتم میپرسیدم، یعنی در این حال که مطالعه میکردم سوال هم داشتم و مطرح میشد. مثلا من این پرسش برام مطرح بود که در حوزه روش‌شناسی اگر فقه معنا شده که خوب هست، شریعت معنا شده، حکم معنا شده، ولی در واقع اصول فقه که نزدیکترین حوزه به حوزه روش‌شناسی است، من نمیخوام بگم وارد مباحث اصول فقه بشن، ولی خدمت شما عرض کنم که اشاره به اون و به اصطلاح بیان تفاوت میان روش‌شناسی و اصول فقه و ارتباطاتش با یکدیگر به نظر من این میتواند کار مفیدی باشه. من چون خودم در اون کتاب نظام حقوق، فلسفه نظام حقوق خانواده تو ذهنم هست که این تفاوت بحث روش‌شناسی با اصول فقه رو و تشابهات و افتراقاتش رو اونجا من یک گفتگویی کردم که البته خب اگر جناب آقای علیدوست بود پیدا کنن الان قاعده اجتهادی تر و بهتر خواهد بود. این یک نکته بعد این که این اصطلاحات معنا شده اصطلاحاتی که معنا شده مثل فقه، مثل حکم و شریعت، این به نظرم ذیل اینها هر کدومش باید یک پیوندی با موضوع کتاب برقرار بشه که این چه نسبتی و چه جایگاهی در بحث روش شناسی داره، حالا یا در مقدمه بیان بشه یا ذیل هر موضوع این ارتباط باید برقرار بشه. به نظر من این ارتباط مفید هست. خدمت شما عرض کنم که نکته دیگری که در اینجا من، البته این یک بحث سلیقه‌ای هست و با جناب آقلی دوستم که من صحبت میکردم، ایشون میفرمودن من در کتاب دوم به این صورت خواهم پرداخت و اون هم این هست که ما اگر روش شناسی رو بر اساس تعریفی که ارائه کردن، که البته اونجا بین روش شناسی آمده روش آمده، ولی یک بحثی هم داریم در مورد ابزارهای تحقیق که بد نیست اون به اصطلاح روش شناسی و روش ابزار، این ابزار هم ذکر بشه، از این میگذرم. اما اگر میشد، شاید در کتاب دوم این گونه بشه، حالا من بحث خودم رو مطرح میکنم، منتها از این مدل جناب غلیوس هم دفاع خواهم کرد، یعنی با همین صورتی که نوشتن قابل دفاع میدونم، ولی به نظرم برای کتاب دوم که میخوان نظریه پردازی کنن، ما چند تا یعنی اجتهاد رو اگر بیان خودش رو باز کنیم که اجتهاد عبارت است از مثلا تحصیل دلیل، تفسیر دلیل، تطبیق دلیل، ولذا روش شناسی راجع به تحصیل ادله، روش شناسی مربوط به تفسیر ادله که همون بحثای هرمنوتیک درگیر خواهد شد، چون مهمترین بحث روش فهم متن هرمنوتیک روشی، نه هرمنوتیک فلسفی، هرمنوتیک روشی هست، و بحث تطبیق ادله بر عناوین فقهی، این سه تا بحث در واقع اجتهادی هست، یک بحثم روش شناسی در حوزه قضا هست که تطبیق ادله بر موضوعات خارجی هست. لذا من تصورم این هست که در حوزه روش شناسی اجتهاد چند بحث رو میشه از هم جدا کرد، روش شناسی تحصیل دلیل، بعد بحثایی که مثلا دلیل عقلی و بحثای اصولی و اینها بیشتر در اینجا مطرح میشه، یا بحث این که آیا تجمیع الظنون درست هست نیست، اینها به نوعی تحصیل دلیل هست، البته تو تفسیر متن هم به کار میده. درباره تفسیر متن که این من فکر میکنم به کتاب دوم مربوط میشه، در واقع بحث بر سر یک بحث فلسفی در تفسیر متن وجود داره که هرمنوتیک فلسفی هست، یعنی ماهیت فهم انسان از یک متن چیست، این میشه فلسفه. اما این که فهم چگونه حاصل میشود نسبت به یک متن، میشه بحث روش، که روش تفسیر متن به شدت درگیر میشه در حوزه های جدید با بحث های هرمنوتیکی، که آقای واعظی این کتاب جدیدی که نوشت بیشتر رفت سراغ این بحث، و یکی هم تطبیق که این به اصطلاح بحث اجتهاد هست، یه بحث قضا هست که به اصطلاح روش شناسی قضا که چگونه قاضی و دادرس دلیل رو بر مصداق تطبیق میده، یه روششناسی دیگری هم من در اون یه مقاله ای دارم برای کنگره آیت الله مکارم نوشتم، اونجا روششناسی تدوین متن، که البته قضا و تدوین متن اونا دیگه ادبیات فقهی هست، یعنی به اصطلاح تو پارادایم فقهی قرار میگیره ولی اجتهاد نیست، چون خود تدوین متون فقهی هم به نظر من بحث روششناسی مهم میداره. خب پس من معتقد هستم که اگر ما به لحاظ ساختار اجتهاد میخواستیم وارد بشیم، میبایست اجتهاد رو تحلیل میکردیم، بعد جای روش رو درش مشخص میکردیم، بعد یه سوالی هم پاسخ میدادیم و اون سوال این که آیا در نظر یک مکتب فقهی خود شارع در حوزه روش مداخله انجام داده است، یا بحث فقه و روش یک بحث خردمندانه هست. مثلا در حوزه تحصیل دلیل این که شارع بگوید به خبر واحد عمل کن، مداخله شارع در روش هست که مقدم بر روش خردمندانه که ما عقلایی میخوان بفهمیم. یا مثلا در حوزه قضا به خاطر تسهیل در امور، شارع خودش اومده در روش شناسی ادله رو و قرائن رو مشخص، ادله رو مشخص کرده، ادله اثبات دعوا رو، یعنی مداخله کرده است در روش. لذا یه بحث اینجوری میشد انجام بدی، خب این بر اساس یک ساختار دیگری میشد انجام بدی، ولی چون فقها این مکتب امروزه موضوع گفتگو هست و با ادبیات فقهی سازگار هست، به نظر من همین مددی که جناب آقای علی دوست در کتاب ارجاع دادن، این بیشتر با ادبیات فقهی و تراث حوزوی ما ارتباط برقرار می کنند. یعنی همونطور که جناب آقای فقیه هم فرمودن، این که ایشون می فرماید من اول تا آخر کتاب رو خواندم، به خاطر این هست که بر مذاق به اصطلاح ادبیات فقهی نوشته شده و این خیلی از این جهت به نظر من این قابل دفاع هست. من چون خودم هم یه سابقه ای دارم، من این مالکیت فکری رو که بحث فلسفیشو انجام دادم، یکی از دوستان میگفت به من که اشکال کارتو میدونی چی؟ اشکال کارتو این هست که با زبان فقهی ننوشتی این کار رو، ولذا کسی که با زبان فقهی میخواد این رو بخونه خیلی درست چیز عایدش نمیشه و خسته کننده هست. لذا من با در این حال که به لحاظ تحلیلی میگم میشه بحث روش شناسی رو با توجه به ادبیات جدیدی که در حوزه روش شناسی هست به گونه دیگر مطرح کرد و ساختار رو متفاوت کرد، این ممکن هست، ولی برای این کتاب به نظر من شاید این نوع مواجهه من با مسئله روش به درد این کتاب نخوره. لذا من از منظر کتاب پشتیبانی میکنم، گرچه در کتاب دوم من معتقد هستم از این روش اگر بخوان از این متد استفاده کنن، اون خلاقیت و استفاده هایی، یعنی بهره هایی که از بحث روش شناسی میشه برد، کمتر اتفاق میفته. لذا من برای کتاب دوم این روش رو نمیپسندم، ولی برای کتاب اول فکر کنم که چون بیشتر به اصطلاح یک مواجهه علمی تاریخی بر بحث روش شناسی هست، این به نظر من بسیار مناسب هست. از این جهت لذا کتاب رو من ازش دفاع میکنم. اما در این حال که از این مجموعه دفاع میکنم، اما من تصورم این هست که در این کتاب چون این کتاب رو دانشگاهی ها خواهند خوند، حوزوی ها هم خواهند. حوزوی ها با این کتاب مشکل ندارن، ولی برای محققین دانشگاهی به نظر من متون عربی در متن بیش از اندازه مفصل هست به نوعی، و در این حال که مفید هست، ولی حالا یا باید مثلا میشه بعضی هاشو ترجمه کرد یا بعضی هاشو به صورت مثلا خلاصه تر. این به نظر من یک مشکلی هست که اینجا وارد میشه. اما در اصطلاح نتیجه من فکر میکنم که این کتاب در حوزه نتیجه دو بحث رو، یک نتیجه و یک پیشنهاد. نتیجه خب همین انتهای کتابی که بیان شده به عنوان مثلا جمع‌بندی و نتیجه خوبه، اما به نظر من اشکالی که باید، یعنی در حقیقت نقدی که باید بر همه این مکاتب زد، باید زمینه بشه برای کتاب دوم. به عبارت دیگر پیشنهاد همه این تحقیق، پیشنهاد انتهاییش باید بشه ابتداء برای کتاب دوم. لذا اگر در پایان کار بر اساس منطق روش و تحلیلی که از روش، حالا مثلا این تحلیلی که حالا من ارائه دادم ممکن است که جناب آقای علی دوست جور دیگری این رو، این یک نقد کلی بکنند اگر تو این کتاب صورت بگیره، و بعد طرحواره ای که باید تحقیق دیگری روی این کار انجام بشه این رو ارجاع بدن به تحقیق دیگر، و بعد ارتباط این دو تا کتاب با هم برقرار میشه. به عبارت دیگر مثلا اگر بخواید یک طرح اجمالی از کتاب دوم ارائه بدین، من فکر کنم این طرح اجمالی تو پایان این کتاب اول بسیار بسیار به عنوان یک پیشنهاد علمی قابل طرحه، و با توجه به این پیشنهاد میشه تمام این مکاتبی که گفته شد هم به لحاظ مثلا هم به لحاظ تقسیم و سوالاتی که باید پاسخ داده بشه و ارتباطاتی که باش برقراره، میشه این رو خدمت شما عرض کنم مطرح کرد، و یه سری سوالات مطرح کرد که در کتاب دوم، مثلا این که آیا شعر خودش در باب روش ابداع روش کرده، مداخله می کند نمی کند، اینها بحثایی هست که به نظر من برای کتاب دوم خدمت شما عرض کنم که ارزشمنده. یا مثلا شما در حوزه، چون خود آقای علیدوس اینها رو مقاله دارن، یعنی ما وقتی که در حوزه روش صحبت میکنیم، حالا بگیم در روش مثلا تفسیر متن، بحث موضوع شناسی، خود شناسی، اینها هم عناوینی هست که در نوشته های سابق و در مقالات وجود داره و میشه علل قاعده اقلش در مقدمه بهش اشاره بشه، در پایان هم این مدل به اصطلاح طراحی بشه و خدمت شما عرض کنم که عرض بشه. من جمع‌بندی میکنم، اولا این که این کار ارزشمندی هست و بسیار زحمت کشیده شده. البته اینجا حالا یادم اومد نکته ریزی هم بگم، شما توی متن معمول نیست در کتاب‌های در مقدمه یا در متن، وقتی که شما دارید مطلب علمی رو بحث می‌کنید دیگه اونجا بخواید تقدیمیه و تقدیم کنید و فلان، اینا شما تقدیمیه باید به همون اول کتاب منتقل بشه و دیگه کتاب علمی محض باشه، در وسطش دیگه مثلا شما این حالا شما تلاش کردید و اینا توی به اصطلاح حال پیشگفتار خوبه نوشته بشه، تقدیمیش باید منتقل بشه به جای دیگه. عناوین هم به نظر من یک ملاحظه‌ای بشه، بعضی از عناوین عنوان نیست، مثلا توضیح عنوان نیست، مثلا برسیم تو یک توضیح. مثلا اگر میشه تبیین مسئله، تبیین موضوع، اینها عنوانای خوبی هست، ولی خود واژه توضیح یک عنوان خوبی نیست. من چون فهرست مطالب دستم نبوده و نتونستم از این مرد فهرستش با دست زده شده بود و نه با دست، مثلا دستا نشد فهرست بگیرم، سلام کسی زنگ زد قطع. لذا اینم باید فکر کرد که این منطق عنوان مثلا عنوان ها عین فصل بحث کتاب نباشد، نکات جزئی و ریزی هم که مثلا بحث های چیزایی که حالا باید ارتباطات برقرار بشه و اینها هم به نظر اگر به چاروی بشه بسیار مفیده. در این حال یک جمله ای داره فکر میکنم مال خدمت شما عرض کنم که احتمالا اگر اشتباه نکنم مال هابرماس یا کوپر یکی از اینها هست، میگه کتاب خوندن مثل حمله نظامی هست به یک منطقه. وقتی که سپاهیان یک لشکر به یک منطقه حمله می کنند آزاد از غنیمت برداشتن، هر کسی بنابه سلیقه خودش غنایم برمی دارد. این کتاب پر از غنیمته، حالا هر کسی با توجه به نیازهای خودش ممکن هست برداشت هایی داشته باشه و استفاده هایی این کتاب بکنه که خود نویسنده هم شاید مثلا اینقدر به صدا بهره مندی از کتاب رو، چون یک کتاب منبع هست بیشتر، یعنی یک کتاب منبع دقیق هست. باز من یه جمله بگم، لاک تو اون به صدا دو مقاله درباره دولتش، خب دو تا مثل موضوع انشا میمونه، دو تا کتاب کوچولو هست، بعد اینقدر درباره این کتاب بحث شده که یکی نوشته بود که اگر لاک امروز زنده بشه و بهش تفاصیلی که از کتابش ارائه کردن و استفاده‌ای که از این دو مقاله در طراحی نظامات اجتماعی کردن اگر به خود لاک نشون بدی خودش تعجب میکنه، میگه اصلا یعنی من این اینا رو میخواستم بگم. کتاب خصوصیتش این هست، یعنی اینقدر مطلب داره به نظر من خیلی کسی که بخونه خیلی میتونه استفاده هایی رو کنه که شاید خود محقق و نویسنده هم استلزامات این در ذهن مبارکش نباشد. من تبریک میگم به جناب آقای علی دوست و تبریک میگم به جناب آقای ایستهی و جناب آقای پیوندی و اعضای شورای علمی که این کتاب خوب و مفید به نام گروه حقوق و به نام پژوهشگاه فرهنگ و اندیش اسلامی انشالله به بازار میاد. حالا اصلاحات جزئی هم هرچی اصلاح بشه خب علل قاعده بهتر خواهد بود. والحمدلله رب العالمین.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از توضیحاتی که فرمودید و نظراتی که ارائه کردید، خیلی ممنونیم. دوستان با لحاظ وقتی که در اختیار داریم حدود تقریبا 45 دقیقه در دقیقه برای جمع‌بندی اینا باشه، ما در خدمت دوستان گروه هستیم. همه اعضای گروه هر کدوم که صلاح میدونید، از آقای هدایت‌نیا البته به ترتیب این اسمایی که من اینجا میبینم، یا آقای محمدی، هر کدوم آقای با یا آقای فتحی خدا، آقای ایزدهی، آقای حسنی، در خدمتون هستیم. نکته‌ای دارید بفرمایید، استفاده میکنیم. بعد انشالله در پایان چند دقیقه هم اگر لازم باشه آقا سلام بدارن در خدمت ایشون هم هستیم. بفرمایید.
آقای فتحی، آقای حسنی هم معرض سلام داریم خدمتشون. من یادم رفت اسمشون رو ببرم، فکر نمیکنم چون من دسترسی ندارم. بعد خیلی میبخشید، من از باب فراموشی نبود، از باب این فکر کردم که چون اسامی تو جلسه حفظم نبود میبخشید. من خدمت هر دو بزرگوار
هستم. آقا به من سلام نکن یا
سلام مختصی اعلا.
بله. این دوستان که اینقدر احساس وجد رو میکنن دارن به شما مطرح میگن و میگن چرا جلسات شما شرکت نمی کنید، منظورشون اینه.
با ذهن بیمار نمیشه کاری بکنید. این دوستان دوست دارن هیچ موقع هم ذهنشون نمیشه. مطلق کجا میگن دون من؟
آقا یعنی میگن چرا جلسات تجیب نمیره؟ ما خیلی وقت شما زیارت نکردیم، مشتاق دیداریم، منظور اینه.
نه من تلک نمیدونم.
خب آقای ایزدهی اجازه بدید از وقت استفاده کنید چون فرصت کم هست. دوستان هستیم خدمتون. آقایون هر کدوم سلامی دارید من بذارید بگم. آقای هدایت نیا شما میخواید شروع کنید، نکته ای دارید بفرمایید تا بقیه دوستان هم من یک به یک ازشون خواهش کنم.
سلام علیکم.
علیکم
السلام.
بی ادبی
میشه قبل از دوستان من بخوام صحبت بکنم
دیگه؟ حالا ارباب مدیریتی قبول کنید دیگه، ببخشید دیگه.
گوهش یه ادبی هم میجر نداره، بگو.
نه ارباب مدیریتی قبول کنید، نه آقا بی ادبی چی هست؟
چش. من البته عرایزم کوتاهه. صدای من میاد؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم به حضرت آیت الله جناب استاد علیجوز که استاد بنده هم هستن، آقای دکتر حکمت نیا. بقیه دوستان اسمم نمیبرم بعد کلایی هم نکنن، همه جمعی هم
سلام علیکم و رحمت الله.
خوشحالی میکنم از اینکه بیشتر دارم صحبت میکنم. من چند تا نکته میخوام عرض بکنم. اولا درباره محتوا من هیچ اظهار نظر نمی کنم، نه اینکه نمیدونم چیه، بخشای از اون بود که قبلا در قالب مقالاتی منتشر شده بود، خب خوندم بهره بردم. دو تا داور بزرگوار که از فضلا هستند ارزیابی مثبتی دارن، توانمندی از دو استاد هم ما رو نسبت به اتقان اثر مطمئن میکنه. برای همین راجب محتوا به خودم جرأت نمیدم و جسارت نمیدم که بخوام مطلبی عرض کنم. راجب سازماندهی مطالب من عرضی دارم. برخی نکات رو مثل عبارات عربی تو متن های دوتا حکمتنی ها فرمودن یا بعضی از واژه گزینی ها که هرچند خیلی فنیه ولی ممکنه برای مخاطب است و برای خود ما هم بدون مراجعه با به متن شاید مبهم باشه، شاید اگر بشه واضح ترش کرد، روان ترش کرد، مزیتی باشه. اما نکته اصلی من راجع به سازماندهی مطالبه. من وقتی نگاه کردم میبینم که فرمت یکسانی در سازماندهی مطالب رعایت نشده. خب تغییر دو بخش داره، بخش اول مفاهیم و مبانی، بخش دوم مطالعه جریانی مکاتب اشکالی معاصر. وقت بخش اول رو جناب استاد به فصل اول و دوم سازماندهی کرده، خب انتظار میره که تو بخش دوم هم از همین فرمت تبعیت بکنه، یعنی زیر مجموعه بخش را فصول قرار بده. ولی اینجا اینطور نیست، از اعداد یک و دو استفاده شده که تقریبا در 8 من ظاهرن مجموعاً 20 مکتب رو مطالعه می فرمان. نمیدونم شاید محصولی بوده نشد به فرمت یکسان، یا فصل اول را تغییر بدن و عنوان فصل رو بردارن به جاش از اعداد استفاده کنن تا این یکسانی حفظ بشه، یا تو فصل بخش دوم هم به همون فرمت بخش اول، به ویژه این که مخصوصاً تو بخش دوم اینقدر تیچهای فرعی دارن، زیر شاخه هایی دارن که البته اینو جز مزایای این تحقیق هست، ولی کثرت تیچهای فرعی قدری خواننده رو گیج میکنه. اگه سازماندهی مرتب نباشه، مثلا حالا عرض میکنم تو همین بخش دوم وقتی که زیرشاخه ها شده 1 و 2 و 3 و 4 و 5، دوباره بعضا زیرشاخه های همین تیترها باز از اعداد 1 و 2 استفاده شده که من الان نگاه میکنم نمیتونم بفهمم که مربوط به کجاست. مثلا در قسمتی از فهرست من عرض میکنم اونجایی که 5 خط فاصله 3، 5 خط فاصله 4، دوباره زیرش 1 2 3 4 5، 5 تا عدد خورده. خب این یک مقدار خواننده رو گمراه میکنه و نمیتونه بفهمه که مقسم چیه، اقسام کدومم، رابطه هر قسم با قسم دیگر چگونه است. تصور میکنم این مشکل ناشی از همین سازماندهی مباحث است که از فرمت یکسانی استفاده نشده. من بیش از این نمیخوام مصدده بشم، گمان میکنم با توجه به حجیم بودن تحقیق، حالا بلو این که 2 جلد شده ولی همین جلد هم حجیمه، و با توجه به کثرت تیترها حقیقتا خیلی هر مبحث زیر شاخه خورده. این نشون دهنده عکس کردم این است که کار از اتقان بالا مزیت بسیار زیاد این خودش کسب، و اتفاقا همین دلیل ایجاب میکنه که در سازماندهی مطالب قدری دقت بیشتری بشه. حالا جناب استاد خودشون انجام میدن یا میسپارن یک کسی این کار رو بکنه. به نظرم این کار لازم انجام بشه. خیلی ممنونم از وقتی که بهم دادید.
متشکر سلام آقای دنده، ممنونیم بتونه فوت وقت. آقای فتحی در خدمت هستین، هر کدوم از دوستان نکته دارن ما هستیم. آقای فتحی اگه نکته دارید در خدمتیم، میکروفونتون هم باز.
سلام علیکم رحمت الله. این نکته مختصر من چند نکته رو عرض کنم. خب اثر بسیار عالی هست، بسیار شیرین در راب و ازاده ایخوندن آگم نکته این اثر رو شروع میکنه دوست داره که این اثر رو تمام بکنه. تبدیل از میکنم این اثر رو خدمت حضرت اقلال حدید و بعد سلام و مدل احترام دارم خدمت هم نعیدم به لط اختصار در وقت دیگه من مستقیم وارد مباحث کنم. من دیشب آقای آزین مطلب رو سرار و همو فرستاد که این رو فرصت زیادی نداشتیم که خوب نگاه بکنیم. من یه نگاه اجمالی انجام دادم، برخی از این اعلاق پارسی هست و اطلاعات خوب هست از خدمتون، مثلا این موسیقی عربیش خیلی زیاد هست، حتما به نظر من نیاز ترجمه داره، حتی برای برخی از طلبه ها علاوه بر این برای من دانشجوها و دانشجوها و لحاظ نیاز به ترجمه هست، حتی برای برخی از طلبه هم نیاز ترجمه هست. برخی از خدمتون موانی و مفهومشناسی ها که اومده مجرم توی بس از مفاهیم ها خوب بود که تبدیم بشه، مثلا شاره، این مخصوص شاره در این تحقیق چیه؟ چون از تعابیر مختلف هم استفاده شده، بعضی موقع از تعبیر شاره استفاده شده، بعضی از تعبیر قانونگذار استفاده شده، و قانونگذار هم بعضی موقع بنظر مثل مرزی از قانونگذار همون شاره هست، بعضی موقع هم قانونگذار مرزی قانونگذار عادی هست. این مقدار نظر مطلب رو به هم میزه و کار رو سخت میکنه. اگه بسی از یک اطلاع تعبیر استفاده بشه، اگر مثلا از کاره به عنوان مطلع خودش که بالاخره از شریعت جنوب اسلام آدش استفاده شده استفاده کنه، قانونگذار هم مثلا قانونگذار عادی باشه، خوب این تحصیل باید میشه که خلط مبحث ایجاد نشه. بحث از مطالب هم مثلا نگه هم مثل که دقیقی بشه خوبه. مثلا در بحث سرنگاری اول میفهمه که اول تری در سر دقیقه تعلیق زد ابو حنیفه بوده، بعد در اجامه میفهمه که نه ابو حنیفه نبوده، مثلا سیدن علی قبل داده نمیشه و دیگران هم نوشتم. و اگر اینجوری هست بس اون مثل جمله که اصلاح شده در ادامه خودش داره نقض میشه، طبیعتا بهتر است که بر اساس همون نظم تاریخی که خود حضرت رسیده همزین بشه و مطلب گونه بهتر بکنم تنظیم بشه. بعد هم عبارات هم به نظر با هم از هم فاصله شده تفصیل کنید یک از این فایل مورد برای مفرسلن شده این مشکل ایجاد کرده باشه. حالا من بعد از این عبارات رو یادداشت کردم فایل کنید در خدمت آرزیم اقل روی تایتیم ناکه یک از این جلی رو بسرسلن از این ندارم با سلوات بر محمد آرزیم تشکر مجدد رو همه دستم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب در خدمت جناب آقای محمدی هستیم استفاده میکنیم. آقای محمدی لطفا میکروفونتون رو روشن کنید اگه میخواید صحبت کنید. خب ظاهرا صدای ما رو ندارن. یا آقای بای شما تشریف دارین؟ باز دوباره اینگار آقای بای هم قطع شده.
نه سلام علیکم.
در خدمتتون هستم آقای بای، استفاده میکنم.
هستید؟ خسته نباشین.
ممنونم، سلامت باشین.
آقای پیوندی.
بله بفرمایید.
من مثل آقای هدایمی رو بحث های ماهوی که بحثی نداریم. هم از جهت اینکه نه به اون سطح هستیم که مثلا نقدی کنیم و نه مطالعه دقیقی کردیم که کامل ما کامل خوانده باشیم و میتونیم مثلا نظری اگه احیانا بزنیم و میشه رو بیدیم. اما از لحاظ شکلی منم موافق آقای نیا هستم. من وقتی اول چیز رو دیدم فهرست رو، این فهرست هم دارن دستیه، نمیشه از این فهرست سری بری اومد. این فهرست رو که دیدم اشکالی که بزنم مثل اول این بود که تقسیم بندی های مختلف که جا کرده، مثلا مکاتب 3 تا 5 فرق، مکاتب فقهی نصب پسند، مقاصد پسند و نصب محور با نظارت بر مقاصد و بقیه موارد. این رو مقصدش مشخص نیست. آیا این بر اساس معلوم؟ البته معلوم بر ما ممکنه از چیزارون بر ما مشخص باشه، اما برای خواننده حتما چون مشخص نیست گیجی میکنه. اونجا که من نمی اشاره خیلی ملایمی کردن، این برای فرمونم برای قشر دانشجو شاید خیلی مفید نباشه از اینجا که نتون استفاده کنه. گرم خواهم بیم برای بسیار طلبه هم همینطوری خواهد بود. این که از لحاظ ساختاری میگوزن لازم هم نیست محتوا دستکاری بشه، مشخص میشه که این مکاتب مختلفی رو که مثلا اسم میبره بر اساس چه چیزی اینا رو تقسیم بندی کرده، مفهم چی هست. این یک نکته به ذهنم رسید. نکته دیگه من میبینم که بعضی جاها خب وحدت رویه وجود نداره، مثلا همین 3 تا 5ش بعضی مثلا اینجوری به ذهنم میرسه، بیان چند نمونه رو میاره میگه اولش. قبل به نظر من این همه جا اینجوری نیست که مثلا اول نمونه ها رو بیان کنه بعد وارد بررسیش بشه. همه جا از این رویه پیروی نکرده. زمین که اصلا بیان چند نمونه به نظر من اول باید توضیح داده بشه مطلب، اصلا مکتب فقهی قناعت چی هست، قناعت چه، بعدا نمونه هاش رو بیان کنه بهتره. به نظر من اینجوری هست. در ضمن همون تعریفش نمونه ها رو بیان کنه. ما الان تعریف نکردیم که اصلا مکتب فقهی قناعت چی هست یا نمیدونم نسب اصلا چی هست، نسب اصلا چی هست. قبل از بیان این و نمونه رو گفتم ممکنه که ذهن طرف رو آماده کنه از اون مثال ها به فهم مطلب چی هست، ولی اگر اول یه توضیح خیلی مختصر داده بشه در مورد مثلا مکتب فقهی نصب فن چی هست، بعدش در قالبش مثال هایی رو بگه خیلی برای خواننده راحت تر مطلب رو حضمش میکنه، خواننده خیلی راحت تر مطلب رو حضم میکنه. خواهی یکی از رفقات دانشگاه بود، ما از مشهد آمده یا با خدا از آن صحبت داشت، کتاب راجعا خیلی خوبه ولی برای ما خیلی سخته این مطالب رو استخراج کردن، منظور شد و متوجه بشیم. خواهی صحبت میکنیم با خدا از آن صحبت کرد، خیلی راحتر برای مطلب جا میفته. من فکر مهم یه مقدار ساختار رو اگر بشه از لحاظ شکلی میگم از لحاظ ساختاری تنظیم بشه یه جوری که مخاطب در این مفهمان کجای بحث است، چی رو داره مطالعه میکنه بهتر به نظر من. متن چون نخوندم حرفی هم میتونم بزنم بیش از این. ممنون.
خیلی ممنونم، استفاده کردیم. جناب آقای محمدی
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
خوب حال خوبه سلامتی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت اساتید محترم، استفاده کردیم از فرمایشات حضرت آیت الله علی دوست، حضرت آیت الله فضیلی، آقای دکتر حکمتیان و سایر دوستان. منم مطابق معمول خوب در ارتباط با محتوا صحبت نمی کنم و واقعا خیلی فهرست رو که دیدم شایع شدن که این بالاخره اثر زودتر چاپ بشه و ما ازش استفاده بکنیم. اما به لحاظ شکلی چند تا مسئله هست یا حتی شاید سوال باشه. الان آجا اینجا ظاهرت 20
شارژر رو بیار. شارژش تموم شد.
آره.
کدوم؟
از آن نکته مهمی بود آقای دکتر حکمتیان فرمودن بحث عبارات عربی، اگر حالا ما که متن ندیم اگر زیاد باشه خوب برای خواننده ممکنه خسته کننده باشه، لذا ما باید در ارتباط با عبارات عربی برای اساس همون استانداردی که داریم حرکت کنیم. وقتی واقعا خودمون عبارات عربی رو ما باش کار داریم، برداشت ممکنه مثلا توش مختلف باشه یا بخشی از مثلا بخشای اون متن عربی رو میخوان بهش استناد بکنیم، اینا خب اینجا ضرورت داره بیاریم، لذا باید طبق همون مثلا روش معمول و محفوظ پذیرفته شده در ارتباط با آوردن متن عربی صحبت شه. ساختار هم واقعش حالا شاید این چون فهرستگیری نشده دستی نوشته شده اینجوری هست. الان ساختار خیلی خدمت شما هستن که مثلا چیتر اصلی، زیرتیتر اینها خیلی مشخص نیست. اینها این به نظر میسه که باید یه فهرستگیری به صورت وردی انجام بشه، اون وقت ما ببینیم که ساختار چجوری هست. اینها حیفه که این اثر با این همه قطر غنا و قطر زحمتی که آجه ها روش کشیدن به لحاظ ظاهری ما به همین صورت رهاش بکنیم. این اگر از جهت ساختار روش کار بشه فایده اثر چندین برابر خواهد شد. عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنونم آقای محمدی. جناب آقای حسنی بدون فوت وقت در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکات رو اساتید بزرگوار مطرح کردن و من هم با هم نکته که آقای هدایت‌نیا مطرح کردن یه نکته رو میخوام عرض کنم در ادامه اون. البته نظر محتوایی واقعا جای نیست که بنده بخوام وارد بشم، قابل استفاده هست و همونجوری که واجبات و بحث های فقه عقل یا فقه عرف یا بحث مصلحت اون خلاهای موجود در حوزه رو پر کردن، با این کتاب هم قصدن همین هرش در خلاه موجود در بحث های فقهی رو حضرت آیت الله علی بوش پر کردن. ولی با این بحث محتوای فاخری که ارزیابای محترم هم اشاره کردن و دوستان هم اشاره کردن، به نظرم اگر جسارت نباشه از استاد این مثل فکر و مصلحت اگر فهرست و شما پیچ بدارید شاید بهتر باشه. مثلا تو بخش دوم میتونست دو تا فصل داشته باشه تو بخش های فکر و مصلحت از جلتاری همونجوری هست، مثلا زیر مجموعه بخش فصله، زیر مجموعه اون مبحث گفتار و این اعدادی که بعضی از دوستان هم اشاره کردن، شاید دیگه این مشکل حل میشه. به نظرم میگه همون روشی که از اداره در بخش فقه و مصلحت داشتید از ساماندهی اینجا هم شکل بگیره، بخش دوم مثلا مثل بخش اول دو فصل بشه و اون مبحث و گفتار اینا بشه، بعد این اعداد و اینا هم دیگه اون در اون صورت کم میشه و ارتباط منسجم ایجاد میشه بین مطالب. من دیگه عرضی ندارم، فقط این که این آرزو داریم ایشالله زودتر شاک بشه و ما استفاده بکنیم. ببخشید بازم.
خیلی ممنونم آقای حسنی، استفاده کردیم. خدمت جناب استاد ایزدهی هستیم. آقای ایزدهی ببخشید، ما خواستیم آخر شما صحبت کنید که در واقع جمعنی هم بفرمایید.
شما هم بفرمایید، من خواستیم بگید، من خدمتم.
نه شما بفرمایید، دیگه ما دیگه جسارت نمی کنیم دیگه. شما بفرمایید در خبر، اگه من نکته مونده بود آخر عرض میکنم، اگه نموندم که استفاده بکنیم بشه. خب،
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت همه حضرات و خصوص حضرت آقای علی دوست و تشکر از اینکه این کار اینقدر خوب و مناسب بود که هر دو ارزیاب به خوبی و نیکی ازش یاد کردن و طبیعتا هم برای ما اسباب فخر هم برای خود ایشون. اما در این حال چند تا نکته عرض میکنم. نکته اول، من تصدیق نکردم، یعنی من چون طرحنامه رو نداشتم آقای پیوندی به فرمان که آیا سرفصل‌های موجود منطبق بر سرفصل‌های مصوب هست یا نه، و اگر هست خب چه بهتر، اگر نیست مثلا یک بفرمایید مثلا علتش چیه که اگر این باشد ما یه مطبقه باید اینجا داشته باشیم که تغییرش اینطوریه. قطعا آقای علیزود وقتی کار رو ارائه کردن احتمالا اگر تغییر بوده الان خود طبیعتا بعد از مدت رو این تغییر کار کردن قطعا پختگیش بیشتره و حتما کار بعدی و طرح بعدی مناسبتره. اما در این حال حتما اگر متفاوت هست نیاز به یک مطبقه داره، اونو بفرمایید. نکته دوم، من نمیدونم مقدار مصوبش رو حجم چقدره. آقای پیوندی ها رسولت چقدره مصوب این جل؟
این جل فکر کنم 300 و آقای قهرماندو شما هستید داخل؟ قهرماندو اینجا مشکل پیدا کرد، یه من قد شد ولی بسیزه آجاقای علیدوست هم حضور دارم، فکر کنم 300 و 300 خواست اگه اشتباه نکنم. جل دوم
صفحه 350 کلمه ای انگاراره؟
فکر میکنم آره. البته الان این اثر حدود 500 تقریبا یک صفحه 300 کلمه ایه.
همین دارم از اون کنم 300 صفحه و اضافه هم دارد. بازم حضور علی دوست اگه نکته بفهمان. نکته دیگه که باز اینجا من عرض میکنم که البته اون در شمارگانی که الان 500 صفحه هست حدود 30 صفحه آخر کار نمایی است، اونو طبیعتا لحاظ نمیشه، یعنی الان
بله ایشون صداشون این قطع و وصل میشه، نمیدونم. حالا این نکات مدیریتی نکات خوبیه که مجموعا خودشون هم مجموعا اگر نکته داره توضیح بدید که الان مصبره بگیریم. جانم بفرمایید آقای
قهرمان. آقای دکتر پیوندی.
بله بفرمایید آقا، در خدمتیم.
اونی که مصوبه، حالا راجع به این آخرین نکته عرض میکنم، بقیه رو اجازه بدید من بعد نکاتی دارم. 330 صفحه 350 کلمه ای.
درست.
دیگه بدون منابع و چیه اونایی که دیگه ربطی به ما نداره.
نه منابعی که طبیعتا لحاظ میشه، اما اونی که حساب نمیشه اون نمایی هست که شما زمتش.
بله حالا نمیدونم 330 صفحه 350 کلمه ای. من تلاشم بوده که مراعات حجم رو با این چیز دوم بکنم، نهایتا با مثلا 10% اضافه که شاید تو شورای مثلا تصویب میشه، معمولا 10% در همین حدوده، فکر نمی کنم بیشتر باشه.
اونی که الان هست از اقای علی دوست صد و این الان تقریبا 400 و 150 هزار کلمه هست، اگه اشتباه نکنم. بله
150 هزار
آقا چرتی میشه جایی استادی که زیر چرتی میشه. من میخوام به آقای عزیز بزنن که مطلبش چیه، یعنی چه کار باشه. اونی که الان مصوب هست 115 هزار کلمه است، یعنی تقریبا از 150 هزار تا 350 هزار
35 هزار
پینوشت هم طبیعتا از یه جهت فقط این نقطه عرض بکنم که طبق مصوبه حدود 1/8 پینوشت ها لحاظ میشه برای تحقیق، یعنی بقیهش برای تحقیق حساب نمیشه. اینم باید گفتم که اگر مثلا جای نیاز رو که تلخیص کنید یا جای کم کنید، الان عملا 100 صفحه البته 300 کلمه ای البته هست. یه نکته دیگه باز شاید دوستان دیگه هم فرمودن، این کتاب طبیعتا برای طلبه ها هم و دانشجو هم استفاده میکنن و از یه جهت خوب متون عربی هست که ترجمه نشده، از یه جهت ترجمه کردنش یک حجمی رو میگیره، از یه جهت هم ترجمه نکردنش برای برخی ها امکان خانشش رو یه قدیه سخت میکنه. اینو هم باز یه تایی تکلیف بکنید که چیکار بکنیم بهتره خدمت شما عرض کنم. یه نقطه دیگه نقل قولهای مستقیم رو هم اگر چون تقریبا دیدم هست و زیاد هم هست، یعنی بعضی وقتا مفصل هم شده تلقی من اینکه لازم بوده، چون در روش شناسی باید روش ها رو شناخت، در روش ها باید سند داد، اما اگر یه قدری بشه تلخیص بشه یا جایی گزارش داده بشه شاید کار یه قدری بهتر میشه. یه سوال فقط شخصی دارم، یعنی ابهام دارم، اونم از طرف علی دوست اگر یه توضیح بدن برای علم خودم خوبه. ما معمولا در روش شناسی توی مکاتب معمولا مکاتب رو یا به افراد لحاظ میکنیم، میگه مکتب مرحوم شیخ، مکتب مثلا مرحوم صاحب جواهر، مکتب امام، یا به منطقه جغرافیایی که اونجا فقهای اجتماع کردن سند میدیم، مثلا مکتب نجف، مکتب قم، مکتب سامرا و از این قبیل یا هلن. برخی وقت ما هم مکتب رو به اون وجه جامع اون روی تغذیه فکری سند میدیم، مثلا اینکه مکتب اخباری، مکتب اجتهادی و از اینجور چیزا. شاید مقتضای روش شناسی این بود که مثلا ما مکاتب تاریخی رو هم یه قدری و سر تحولش رو و اینکه چه اتفاقای افتاد، شاید مثلا البته به گمانم کاری که از بتاهای دو کردن اون یعنی امیرترین کار و سخترین کار بود، چون اونا خیلی راحت‌تر میشد بررسی کرد، میگه مرحوم شیخ و مرحوم صاحب جواهر خیلی معونه ای نمیبره، اما اینکه یک مکتب رو تحت یک عنوانی که سیاد کردن کار سخت‌تریه. اما نمیدونم آیا در مصوبه هم همین لحاظ شده یا اینکه آیا علی دوست احساس کردن که اگر اینطور باشه کار بهتر میشه. اون نکته دوستان دیگر مجدد تاکید کنم سر همسانسازی سرفصل ها، فصل ها، بخش ها، شماره ها، عدد ها یه قدری الان نامناسب، اگر این را سرفصل رو مناسب سازی کنید یه قدری بهتر میشه. ممنون.
خیلی ممنونم. در خدمت من به خاطر اینکه وقت کم هست دیگه فکر میکنم کفایت کنه خدمت از آقا هستیم. اگر آدم مختصر اگر توضیحاتی دارید بفرمایید. ولی خب ما یک ساختار در واقع پژوهشگاه داره برای انتشار اثر، یک مغازین داره، حالا مقدمه چجور باشه، پسبندی هاش، عناوینش، اینا به نظرم میشه با یک فرمت در واقع همسانی در کل در واقع اثر انجام داره. اما توضیحات دیگه اگر از آقا دارید ما در خدمتون هستیم، استفاده میکنیم، بعد انشاءالله جمع‌بندی کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. صدای منه که دارید آقای دکتر؟
بله بله، صداتون واضح دارید.
بله، من مطالب رو نوشتم. اولا تشکر میکنم از حضرت آقای فقیهی که بیان کردن، آقای دکتر حکمنیا و دوستان دیگه که باز ورود کردن. تذکرات جناب آقای دکتر حکمنیا 6 تا نکته است که من ردیف کردم. گرچه تأکید میکردن که بیشتر به کتاب دوم مربوطه، منم رو همین مطلب تأکید دارم. فقط تذکر به جای ایشون باعث شد که ما یه جلسه بذاریم راجع به کتاب دوم، که مثلا این 20 تا 30 تا بایسته رو چجوری مدیریت کنیم. از این جهت من نمیخوام حاشیه بزنم، چون اصل بحثشون این بود که حالا این که اصول فقه اضافه بشه یا ارتباط مفاهیم با متن کتاب برقرار بشه، اینا کاری نداره، من اضافه میکنم کمال کتابه. اینم تو پرانتز بگم، ما هم به آقای فقیهی و هم به آقای دکتر حکمنیا من گفتم حتی احتمالات رو هم بگید، یعنی ما بنامون اصلا مثلا به آقای دکتر حکمنیا اینه که شما حتی احتمالات هم بگید و ملاحظه نکنید، چون میدونیم در راستای کمال کتابه. از این جهت اونا کاری نداره، اما این که ما تحصیل دلیل، تفسیر دلیل، تطبیق دلیل تا آخر اون 6 موردی که بیان کردن، ببخشید 5 موردی که بیان کردن، برای اون مربوط به کتاب دوم استفاده میشه. نکته ای تقریبا همه اعزه داشتن که متون عربی در مد مثلا زیاده. ببینید اینو قاطعانه عرض میکنم، چون بنام از اول بر این بوده که من هیچ کلمه ای رو که احساس کنم به کار نمیاد نیارم، اما بعضی وقتا چون محل استشهاد بوده، منتها محل استشهاد نمیشده بدون پیشینه و پسینه بیاری، از این جهت ادعا میکنم که اگر جایی متن آمده به این خاطره. البته حالا ممکنه باز هم با همین نگاه تقتیری و نگاه حد اقلی بشه برخی موارد رو کوتاه کرد. یعنی من واقعش حالا چجور بگم، گاهی یه اصل که میخوام بنویسم میگم مثلا حق دارم این اصل رو بنویسم، بالاخره این خودش پای پژوهشگاه حساب میشه. یک کلمه رو میخوام اضافه کنم، اینجور فکر میکنم. از این جهت این که حالا فکر کنید مثلا من یه صفحه تایپ کردم یا کپی پیست کردم، چی میگن آقایون، از اونجا آوردم اینجا، که قطعا تصورم نمی کنید، میدونم، اما در عین حال اگر بشود سعی میکنم. ولی اصل اولی بر اون بوده که متن لازم بوده جلو طرف گذاشته بشه. نکته بعد که از جناب آقای ایزدهی که آخر صحبت کردن تا بعضی از دوستان، جالب بدانید یک متن بدون ترجمه ما نداریم، منتها من 2 رقم ترجمه کردم، 1 رقم متن آوردم زیرش گیومه باز کردم و ترجمه کردم،
یه رقم گزارش دادم که بعد گزارش که دادم گفتم توجه کنید که حالا متن رو ببینید. یعنی من دیگه نخواستم یه بار گزارش بدم، یه بار متن رو بیارم، یه بار ترجمه کنم. جاهایی که قابل گزارش دادم بوده، اتفاقا معمولا متن طولانی اینجور بوده، گفتم من گزارش میدم برای دانشجو، برای به قول دوستان طلبه. حالا اگر کسی میخواد متنش هم ببینه که لازم بوده این متن. از این جهت شما یک متن بدون گزارش، گزارش ترجمه گونه و بدون ترجمه شما نمیبینید. این که دوستان هی تاکید میکردن یا ترجمه بی ترجمه، ترجمهش طولانی میشه، بی ترجمهش قابل استفاده نیست، این یه مقدار مال همینه که اثر خوب دیده نشده. لذا آقای حکمتی ها مشکل متن رو داشتن، نه مشکل ترجمه رو. در عین حال حالا اشکال که نداره، من یه وقت جواب میدم، معناش این نیست که نمیخوام استفاده کنم. میدونی که این کتاب تا کتاب دوم نوشته نشه من موافق نیستم چاپ بشه، یعنی میخوام بذارم که کتاب دوم تمام بشه، چون ممکنه بالاخره تو فرایند کار یک تغییرات جزئی که البته با نظارت گروه و خبر گروه. از این جهت عجله ندارم که کتاب چاپ بشه، لذا همین فرصت استفاده کنم عزیزه، اگر کتاب دستتون اومد، یعنی تحقیق نباید این کتاب، واقعا نقطه نظری داشتید من استفاده میکنم. همین نوشته ها رو بیدید با آقای قهرمانلو به من بدن استفاده میکنم، چون بس برحال یه اثر بشری پر از خطاست. حالا شما محبت کردید، خود من بخوام کتاب ارزیابی کنم ممکنه جهت اشکالم بگیرم. از این جهت بازم نگاه میکنم اگر موردی باشه. و اما یه اشکال دیگه که باز چند نفر از آقایون داشتن، بحث تفاوت رویه. بالاخره ببینید جناب آقای حکمت نیا، جناب آقای هدایت نیا، جناب آقای محمدی جلکوی، جناب آقای بای، ببینید یا حتی آقای ایزدهی، معلومه که این شبه رسوخ داره. بنده نویسنده همون کتاب فقه و مصلحتم، همون فقه و عرفم، همون فقه و عقلم. این احتمال رو بدید که اگر من اون روش رو تو این کتاب دقیق میدونستم استفاده میکردم. شما مثلا فقه و مصلحت رو ببینید، بخش، فصل، مبحث، گفتار، بعد از گفتار یک و دو و سه، همش اینطوره. و اینقدر لطف خداوند بوده که حتی گاهی گفتارها اندازه همه. اون آقای استاد عراقی بود، نمیدونم حالا استاد درس خارج که ارزاب فقه و مصلحت بود، ارزاب ویژه بود، و من برام تعجبه که گفتارها هم در حدود همه، حالا بخشا و فصلا که جدا، حتی گفتارها. یعنی تصور کنید که بنده نویسنده همون کتاب ها هستم، اما اینجا به هیچ وجه نمیشد، یا بگم خیلی تنزل بود. یعنی من مثلا فرض کنید این مکاتب اجتهادی معاصر رو میخواستم ببرم در قالب فصل اول فصل دوم، میباید یه جامعه درست کنم، یا جامعه علکی درست کنم رو هوا، یا جامعه فنی. خب نه، نیست جامعه فنی. وقتی من میخوام 20 تا مکتب رو از 20 تا منظر بشمارم، یکی در رفتارش با مقاصده که 3 تا مکتب درست میشه، یکی در مدیریت تعارضه که 5 تا مکتب درست میشه، یکی در روش تحسین دلیله که 2 تا مکتب درست میشه، همینطور یکی در رویکردش به مسائل شرعیه که اسکرایی اون به اصطلاح چی بود اون مقابلش درست میشه. نمیشه تو فصل بخش برد که بگم بخش دوم، فصل اول، فصل دوم، مبحث اول. مبحث اول رو اختصاص بدم به فقه مثلا قناعت و صناعت، مبحث دوم رو اختصاص بدم بدون که یه جامعی باشه. یعنی به عنوان یه خبیر که قبول دارید، حالا عذرخواهی میکنم تو صحبت میکنم، که تمام اونا رو بلده، میدونه، آگاهی داره، کار کرده قبلا، این روش تنها روش ممکنه برای این کار. چنانکه بحث بعد هم همینه، شما کتاب دوم هم به همین شکل خواهید دید. بله حالا ممکنه اون که حتی ممکنه بخش اولا نداشته باشه مفاهیم و کلیات، اون مستقیم ما میخوایم بایسته شناسی کنیم، آسیب شناسی کنیم. حالا اگر مثلا من جدا کنم بخش اول آسیب شناسی، بخش دوم بایسته شناسی، اگر من بیدم اینا به همدیگه بر میگرده و موجب تکرار غیر موجه میشه، اصلا شماره میزنم. و میدانی که در دنیا ما الان داریم خیلی از مثل فرانسه جای دیگه که شماره میزنن. اینو دوستان به هر حال برای من قابل اعمال نیست، این بخش اول بخش دوم به همین ترتیبه. و اما اون بخش شماره ها، ببینید اگر شما متر رو مطالعه فرمودید و شماره ها داره اذیت میکنه خسته میکنه یه حرفه، اما این که ما در فهرست نگاه کنیم که مثلا فقه صناعت و قناعت زیرش باز یه بابی باز شد، این به نظرم کسی که متن رو مطالعه میکنه هیچ مشکلی با این شماره ها نداره. البته میدونید که ویراستاری این کار هنوز مانده و من چون پژوهشگاه عهده‌دار ویراست میشه، ممکنه مثلا یک و دوی من رو بکنه الف و ب، یا یکم و دوم رو بکنه مثلا چه میدونم یه شماره دیگه بزنه. از این نظر بله، این پرونده باز قابل اعمال، یا همون فهرست وردی، خب این کسی که این کار انجام داده از این نظر من میدونم وارد نشده، این خب ما گذاشتیم بر عهده خود پژوهشگاه، همینطور که در فقه قرارداد هم آخر کار پژوهشگاه دخالت کرد. یعنی من اینو قول میدم و این رو میپذیرم که ما شماره ها رو تنظیم کنیم، ولی حتی همینم بهتون بگم اصلا مثلا اینطور نبوده که من میگم یک و دو و سه، دوباره ذیل سه بزنم یک و دو و سه، مثلا زدم الف و ب، یا زدم یکم دوم سوم. تمام اینا مورد توجه ما بوده، منتها مسلم یک ویراستار قدر مخصوصا اگر با این دستگاه هایی که هست خب آشنا باشه بهتر میزنه. یعنی میخوام بگم این رو ما انشالله اعمال میکنیم، اما دیگه من چیزی نمیبینم. مثلا من اگه آقای ایزدهی هم دکتری داشتن بگم بعد محضر شما باشم آقای پیوندی. ببینید راجع به طرح، مسلم منظور این طرح اخیره دیگه که اومد دو کتاب شد، دقیقا بر اساس طرحه. حالا این رو در اختیار دوستان بذارید. الان من صفحه 15 نگاه میکنم، ببینید بخش اول مفاهیم و مبانی، فصل اول مفاهیم، فصل دوم مبانی، مبانی 1 2 3 4 5، بخش دوم مطالعات جریانی مکاتب اجتهادی معاصر 1 و 2 3 و 4 6 و 7 تا آخر اومده. یعنی ترنامه دقیقا، چون ترنامه مرحله آخرش همین اخیر بود دیگه، بر همین اساس هم اینها تنظیم شد. ببخشید آقای دکتر پیوانی، هستم محضر شما.
نه خواهش میکنم، نه اینو من اتفاقا میخواستم توضیح بدم، چون ترنامه جدید مصوب شده تقریبا، حتی تغییرش هم نمیشه گفت تغییری نکرده، چون حتی اکثر تا 30% هم امکان تغییرش هست. این چون از نظر آیین نامه بوده، آقای زهی توضیح دادن که اگر لازمه مصوبه بگیریم ما اینجا، یعنی امروز هم تصویبش کنیم که در واقع جزء مصوبات گروه بیاد که بعداً واسه آیین نامه مشکل پیش نیاد. من فقط یه سوالی داشتم، این به 20 منهجی که شما الان فرمودید تو 3-4 تا محور به نظرم خلاصش کرد، یعنی در واقع جنبندی کرده، نمیشه اینا تبدیل به در واقع فصل بشه؟ این سوال ها مثلا میکنم، چون من رو محتوا هنوز کار نکردم نمیتونم الان این نظر نمیدم، سوال میکنم. ببینید الان شما تقریبا این مجموعه 20 تا رو تو 5 تا محور اومدید دستبندی کردید، نمیشه اینا تبدیل بشه به خدمت شما شود که مثلا به 5 فصل یا مثلا به 5 قسمت تقسیم بشه که بعد ذیل بخش دوم بیاد؟ هیچ اشکالی هم نداره که فصل بخش اولتون دو تا فصل داشته باشه، بخش دومتون مثلا 4 تا فصل یا 5 تا فصل باشه. این ایراد از نظر روش تعریف وجود نداره؟ این امکان وجود داره یا نداره؟
ببینید من نمیدونم 5 تا رو حالا از کجا، چون اگر 5 تا باشه و ما مثلا این 5 تا رو بکنیم 5 تا فصل مشکل نداره، اما یک بله
دو که داده دادم همین کارو کردید، یعنی الان تو این توضیحاتی که در پاسخ به دوستان فرمودید همین پنج اومده گفتید این 20 تا مثلا در پنج اینا این این و این و این مثلا تو این محورن، مثلا دوم و سوم و چهارم مثلا
بسیار محور تقسیمشون متفاوته. لذا به نظر میسه که ما نمیتونیم اینا رو مثلا تا 20 شماره بزنیم، باید هر کدوم رو از یک شماره بزنیم، یعنی شماره مسلسل نمیتونیم بزنیم.
حالا آجاها دیگه خودشون
سرزی سلاح
دونستن اینو ببینن دیگه
از این سلاح میدونیم. ببینید الان که من نگاه میکنم ببینید آخر روش ها میدونید ممکنه یک خاصگاه داشته باشه، مثلا مناهج فقهی مدیریت تعدل متعارض، اما اینا در ادامه که میاد از هم جدا میشن. این من میتونم بگم مثلا فصل پنجم، برای فصل پنجم باز پنج تا شماره درست کنم، یا الان که نگاه میکنم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 مثلا 8 تا فصل میشه در بیاد.
حالا آدم این در اختیار خودتون
نیست. بذارید حالا بله بازم من در عین حال ببینید من واقعا تقاضا میکنم، تعارف نداریم، یه خانواده هستیم، باید به هم کمک کنیم. اگر دوستان مطالعه کنن این کتاب، فکر نمی کنم کتاب غریب با غینی باشه، بالاخره بیاد تو بازار فکر میکنم کتاب مطلعی خواهد شد. از این جهت هر چه ما روش کار کنیم، تلاش کنیم، یعنی من پروندهشو که نمیبندم، البته چیزی که مربوط به گروه باشه و قهرم باید گروه اجازه بده، اما یه وقت اصلاحی باشه تا اون کتاب بعدی تمام بشه چاپ بشه پروندهش بازه. لذا دوستان یه تأمل بفرمان، نگاه کنن، حتی ممکنه مثلا فرض کنید یکی از اعزه پیشنهادی بدن که من میگم بسیار خوبه، منم که خدا رو شکر راحتم برای یعنی پذیرفتن پیشنهادها بپذیرم استفاده کنم. بسیار خوب، حالا رو این تأمل میکنیم.
آقای علیزاده،
بله
آقای علیزاده، یه سوال دیگه داشتم. آقای علیزاده اگه دکتر فرزند اجازه بدن، فرزندی فرمودید عنوان اون فرزندی فرمودید عنوان بخش دوم همون مثلا زیر تیتر عنوان کتابه. خب اگر حالا من نمیدونم عنوان زیر تیتر کتاب که اگر اون باشه باز این هم بالاخره بعدا مورد اشکال قرار خواهد گرفت که همون عنوان کتاب رو شما عنوان یکی از بخش ها قرار دارد.
حالا ببینید بله خدا خیرتون بده، این ما عنوان کتاب اون در واقع روش شناسی اجتهاده، اون زیر مجموعه شه. خود زیر مجموعه دو رقم ادا شده، مطالعه، مقارنه و آسیب شناسی اجتهادهای معاصر، یا مطالعه جریانی مکاتب اجتهادی معاصر. حالا یک کسی مثلا بخواد این اشکال شکلی رو بگیره، خب ممکنه ما همون عنوان مطالعه مقارنه رو قرار بدیم، عنوان بخش دوم رو مطالعه جریانی. ولی یه چیز به شما واقع بگم، ما مستظرید مفاهیم و مبانی و کلیات که کار اصلی ما نیست، کار اصلی ما روش شناسی اجتهادهای معاصره و این چیزی که بخش دوم داره حاصل میشه. حالا یک کسی مثلا تجمد داشته باشه که حتما نباید این دوتا عنوان یکی بشه، دست ما بازه، ما اونو میذاریم مطالعه مقارنه و آسیب شناسی اجتهادهای معاصر، چون این کار دقیقا شده. بخش دوم میذاریم مطالعه جریانی مکاتب، تا اینکه مثلا اون همسانیش تو چشم نزنه. ولی واقعشو بخواید، واقعش همون در واقع بخش دوم کاره. مثلا در خود فقه و مصلحت شما میگه غیر از اینه، فقه و مصلحت اونجایی که فقه رو تعریف میکنیم، مصلحت رو تعریف میکنیم، اقسام اینا که بحث نیست. اونجایی که میاد وارد به زنگامش که میشه بخش دوم، که میخواد نقش مصلحت رو در فقه بررسی کنه. حالا اگه کسی اومد عنوان بخش دوی فقه و مصلحت گذاشت، فقه و مصلحت من نگذاشتم، ولی اگه کسی گذاشت به نظرم نباید ایراد گرفت. این مثل همون اشکال
دوستان هست که میگن از عنوان بخش و فصل و اینا استفاده بشه. در این حال من تأمل میکنم اصلاح بشه، ولی فکر میکنم اگر جوری شد که به کتاب لطمه بزنه ما روی این اصراری نداشته باشیم.
خیلی ممنون
دکتر فیوندی.
بله بفرمایید.
من راجع به اون مطلب قبلی پیشنهادی دارم، فکر میکنم.
بفرمایید استفاده میکنم.
عرضم این است که آجاقا اگر عنایتی دارن که دارن راجع به زیر مجموعه های بخش دوم که به شماره 20 مورد در 8 بند بوده و بعضا دوستان گفتن به فصل شماره نامگذاری بشه، نه بر همین شماره ها تحفظ بشه، منتها بخش اول زیر مجموعه هاش رو به جای فصل یک و دو به همین شماره برگردونن تا فرمت وانهایی باشه. منظورم رو تونستم درست بگم؟
بله من فهمیدم. بله یعنی شما میگید بخش اول بشه بدون فصل شماره بخوره.
بله دیگه این هم میشه و این دغدغه‌ای که همه دوستان دارن حل میشه، همین سر جاش میمونه، اون یکی رو تغییر بدیم، ساعت ساده تر هم هست. حالا یه تعمل راجع به پیشنهادم داشته باشیم، شاید این طرف رو تغییر.
بله خیلی ممنون. امتیازی هم که از آقا دادن میانگینش 97 و فکر میکنم حالا یا نیمه یا 73 است، الان من تعدید کردم چون الان پیش من نیست امتیاز، ولی 97 و نیم هست میانگینش اگر اشتباه، 97 است قطعیه، ولی الان اون اضافه است
97 و 25.
بله
97
و 25 97 و 25. بله در هر حال جانم
برای اینکه معتبر نشه کار روزهای علی دوست، این چون بالای 90 هم نیاز به یک مسببه توی پژوهشگاه داره، این نامه هم زودتر بزنید که تا بیاد این خدمت مجوز هم بیاد دوباره معتبر اون نشه.
بله بله چشم، اینو من اتفاقا میخواستم الان بگم که چون بالای 90 هست ما سریع نامه‌شو میزنیم برای شورا و اگر صلاح میدارن دوستان ما فعلا همین حجم رو اگر اضافه حجمم که داره حدود من حساب کردم حدود تقریبا حالا 30 صفحه برای اون نمایه کنار بذاریم، ولی حدود 400 صفحه است، یعنی حدودا حالا دقیقش بعدن خدمتتون هست خواهیم کرد ان شاء الله. یه سر و سامانی داده بشه فعلا گزارش بدیم نوع کار اداریش بشه که زودتر در واقع تصفیه حساب بشه با آجاقا که ان شاء الله تو دور بعدی که کارسنجی میشه ایشون بتونه گزارش بده و ان شاء الله از اون حالت چیز برگرده و بحث پایش هم الان منتظر همین تصمیم گیری راجع به همین تحقیق هست. انشالله ما جمع‌بندی میکنیم مطالب خدمت آجاقا و آجاقا تحمل میفرمایند، بعد ما نتیجه رو انشالله توی جلسه آینده گزارش میکنیم و گزارش دقیق، و الان کار رو در واقع اتمام شده تلقی میکنیم با اصلاحاتی که آجاقا از روی صلاح میدونن مدیریت میکنن و انجام میدن. اگر نکته‌ای هست آجاقا ایزدهی؟ چون این حجم رو با توجه اینکه ارزاقا گفتن نمیشه کمش کرد و برخی از دوستان تازه میگفتن بعضی مفاهیم هم اضافه بشه، تازه مثلا اگر آجاقا صلاح بدونن، به نظرم که حجم رو که نمیشه درصد، ما باید این حجم رو بفرستیم، ولی حالا ببینیم که شورا چه تصمیمی راجبش میگیره.
دیگه شورا نمیره دیگه آقای
پیوندی، معاونت پژوهشی تصمیم
میگیره، معاونت پژوهش بر اساس معیارهایی که هست لحاظ میشه دیگه، بر همون اساس حساب میشه و بقیه‌اش هم در نهایت هستش دیگه. حالا فرض کنید برای آجاقا یا طبق قانون اونو حق و تغییر حساب میکنن یا اینکه نه اصلا حساب نمیکنن، این طبق رواله دیگه. بله اصل متن رو کم کردنش رو چون دوستان گفتن که اضافه نداره تحفظ کنیم باشه، اینجا رو چگونه باش تعامل میکنن چقدر حساب میکنن و دیگه بر اساس قواعد و قوانینی که توی معاونت پژوهش هست.
انشاءالله خدا اگر بازم نکته دارید ما در خدمت هستیم. دوستان اگر فرمایش دارم و خیلی خوشحالیم خلاصه این اثر به بار نشست و افتخار میکنیم انشاءالله به زودی منتشر بشه و همه در واقع مجامع علمی ازش استفاده کنن.
خواهش من آقای
پیوندی.
بله بفرمایید.
اون که منتشر بشه من یه شوخی بکنم، قبل از اینکه منتشر بشه آقای قهرمان رو توی گروه گذاشتن منتشر شد، یعنی پخش شد، این چون فایل وردشه و آقای قهرمان رو هم گذاشتن توی گروه و از دوستان همه دریافت کردن، میخوام فقط خواهش کنم که چون یه متنیه که مال پژوهشگاهه و چاپ باید بشه برای فروش، دوستان امانت رو مراعات کنن، اگر گرفتن یه مراد نگهداری که داشته باشن.
بله بله، این هم که مرد نظر دوستان هستن، همیشه ارزیابی اینا خدمتشون میدیم، میدونن اینو
یه مشکل ایجاد نمیشه اگر اون یعنی مشکل نشت. اما میخوام بگم اینقدر مراد کنید دوستان که امانت رو حفظ کنن که داشته باشن و بلو به خاطر مساله هم میمانور ندن.
بله آجا ما در خدمت هستیم، شما دارم نکته ای داشتید، من هم در خدمتون هستم، اگر هر وقت هم بفرمایید در نظر ساختار میخواییم با هم صحبت کنیم، ما در خدمت هستیم.
خواهش میکنم، من تشکر میکنم لطف دوستان رو، خدا رو شاکرم. فقط جناب آقای دکتر شما بگیرید از آقایون نکات رو، انشالله من یه موقع میام پژوهشگاه و همین حالا بشه یه وقت بعضی جاهاش، حالا اگر امکان داشته باشه عربیش رو مثلا ممکنه اون پیشنهاد آقای دکتر رو اضافه کنیم، اینا که قاطعا مانعی نداره مثلا چند خطی چند سطری نصف صفحه اضافه بشه، اینو یه اجازه کلی از دوستان داشته باشید که اعمال کنید.
بله چشم، اشکال ندارم، خدمتتون هستیم. دوستان خیلی ممنون، لطف کردید.
من یه کار اضافی هم انجام دادم که برای اینکه دیگه شما راحت باشید و خیالتون راحت باشه، من کل متن نه یعنی حدود 600 صفحه متن رو هم به مشابهیابم دادم و میزان مشابهتش بسیار بسیار کم بود، یعنی اینا خیالتون راحت باشه.
بله درست کاملا، خیلی ممنون آقای دکتر اکمندی، خیلی خیلی ممنون، ان شاء الله بازم استفاده کنیم از نظرات
شما. از این های مشابهیابی رو از آقای ایزدی بگیرید، من یه وقت دیگه ازتون بگیرم.
بله
من از این
به این خودتا
که نگاه کنه و
اقضیابی کنه و مجابیابی
کنه، دیگه
باید
حتما
نهارم
بهش بدیم.
آره واقعا، آره شوخی
میکنم با آقای اکبر جهان، تماسیم که پرم من دارم کرونا هم میخواییم.
نه شمال اسلام، شمال اسلام بینم خوش که بریز به اسلام.
از همه دوستان تشکر میکنیم، از آقای ایزدی، همه دوستان گروه، آقای دکتر اکمندی، آقای فقیهی، خصوصا از آقای علیزاده تشکر میکنیم و که خلاصه وقت فوق العاده بود، شما لطف کردن شرکت کردن، ممنونیم. انشاءالله که خداوند به همه توفیق بده و همه ما توفیق بده که بیشتر بتونیم خدمت کنیم. هفته پژوهش هم مجددا خدمت دوستان تبریک عرض میکنیم و انشاءالله پنجشنبه دوستان در جریان باشن، قراره که یک جلسه مجازی به نام دعای موسویان رحمت الله علیه گرفته بشه که انشاءالله دوستان ما اطلاع میدیم که یک جلسه مجازی هست، انشاءالله شرکت بفهمن، حالا جزئیاتش رو آقای سفری انشاءالله اعلام خواهند کرد. درست داد آقای ایزدهی؟
بله 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 ب